الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المعید و الرسول الامجد، مصطفى بالقاسم محمد، على آله المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله، فإنها خير الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا برترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و بهترین راه برای جلب محبت خدا در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راه خدایی زندگی کردن، راهی که خدا با ماست، ما هم با خدا هستیم، راهی که خدا خود به رهرو این راه عنایت می کند، حافظ اوست، ناصر اوست، حامی اوست، و در بحرانها، شدائد، گرفتاریها خود خدا بیاری این رهرو راهش می شتابد. راه خدا همان صراط مستقیمی است که در سوره حمد همه از خدا آن را می‌خواهیم، و خود خداوند در آیاتی صراط مستقیم را معنا کرده است و راه خود را تفسیر کرده است و فرموده است ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عبودیت صراط مستقیم و راه خداست. عبودیت یعنی اعتقاد، رفتار و اخلاق دینی داشتن. به جوهره اساسی عبودیت ایمان هست. ایمان کلید ورود به راه خداست. ایمان یعنی اعتقاد به ذات اقدس باری تعالی و وحدانیتش، عظمتش، قدرتش، خود در محضر خدا دیدن، ایمان به آخرت داشتن و آخرت را خاصگاه به جایگاه اصلی خود دانستن، دنیا را دار مجاز پنداشتن و در این فضای دنیا خود را آماده آخرت کردن، قرآن را سرلوحه زندگی هم در اندیشه و هم در عمل قرار دادن، و به نبوت خاتم الانبیاء محمد مصطفی و خاندان معصومش به عنوان پیشوایان راه خدا اعتقاد داشتن هست. در رابطه با ایمان سخن بسیار هست و گفتیم یکی از موضوعاتی که پیرامون ایمان مطرح می باشد صفات مؤمنین هست. یک انسان مؤمن باید چه صفاتی داشته باشد؟ صفاتی رو ذکر کردیم و امروز پیرامون صفت دیگری از صفات یک انسان مؤمن سخن می گوییم و اون صفت زندگی سالم اقتصادی داشتن هست. یک انسان مؤمن کسی است که دارای زندگی سالم اقتصادی است. مال حرام در زندگی او جای ندارد و حرام در فضای خانه او، زندگی او، زندگانی او نه وجود دارد و نه او به دنبال اوست و نه میل دارد. انسان‌های مؤمن این چنین هستند که دارای زندگی پاک اقتصادی می باشند. مال حرام به هر شکل در زندگی اونها وجود ندارد و آنان در پی آن نیستند. امام صادق علیه السلام درباره اوصاف مؤمنان این چنین میگویند: المؤمن من تاب مکسبه و حسنت خلیقته و صحت سریرته و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من کلامه. انسان مؤمن کسی است که دارای کسب کار و امور اقتصادی پاک است. مکسب او، شیوه کسب و کار او، زندگی اقتصادی او پاک است. اخلاقش نیکوست، باطنش سالم است، زیادی مالش را انفاق میکند و زیاد سخن نمیگوید. بخش اول فرمودن المؤمن من تاب مکسبه. مؤمن کسی است که زندگی اقتصادی، زندگی مالی پاک دارد، به هیچ صورت حرام در زندگی او وجود ندارد. امیر المؤمنان علیه آلاف التحیه و الثناء می فرمایند افضل المال، بهترین مال، مکتسب من حله، اون چیزی است که از حلال به دست آمده. و بئس الطعام الحرام، و پلیدترین، بدترین، پستترین لقمه و غذا حرام هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین العباده سبعون جزءا، عبادت 70 جزء دارد. بندگی خدا 70 جزء دارد. افضلها جزءا، برترین، مهمترین این اجزا، طلب الحلال، زندگی سالم اقتصادی داشتن هست. حتی در روایت دیگر می‌فرمایند عبادت 10 جزء دارد، 9 جزء آن منوط به طلب حلال و زندگی حلال داشتن در عرصه اقتصاد هست. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق خود این چنین میگویند: اما حق المال، مالی که در زندگی انسان هست، اقتصاد زندگی انسان، یک حقی دارد. حق آن چیز این است: ان لا تأخذه الا من الله. انسان به دست نیاورد مگر از راه حلال، ولا تنفقه الا من الله، و خرجش هم نکند مگر در راه حلال. یعنی اقتصاد زندگی انسان هم باید کسبش حلال باشد، هم خرجش حلال باشد. گاهی انسان این چنین هست، کسبش حلال هست اما خرج در راه حرام میکند. بالعکسش هم هست، گاهی از راه حرام به دست میارد اما در راه حلال خرج میکند. هر دو اشکال دارد. هم باید کسبش حلال باشد و هم خرجش حلال باشد. در قرآن پیرامون زندگی سالم و پاک اقتصادی آیات زیادی داریم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال یکدیگر را نابحق نخورید. زندگی اقتصادی شما باطل نباشد، حرام نباشد، همه از راه حلال باشد. حتی یکی از شکلهای بسیار بد کسب اقتصادی، اون حرام خوری از مال یتیم هست. خداوند می‌فرماید این چیزی که این شخص می‌خورد از مال یتیم آتش هست، خود نمی‌داند. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. کسانی که اموال یتیمان می‌خورند، کسانی که بی سرپرست هستند، اموال این آرا به ناحق میخورند، آتشیست که در وجود خود داخل میکنند و شعله ور میکنند. بنابراین یکی از صفات مؤمنان این هست که به هیچ صورت زندگی اقتصادی ناسالم ندارند و تمام زندگانی اونها دارای شاخصهای اقتصاد سالم هست. از حلال به دست می آورن و در حلال خرج می کنن. آثار بد مال حرام سبب و عامل اصلی آن این هست که تأثیر منفی میگذارد بر وجود انسان. این هست که دسترنج دیگران هست که این انسان به ناحق میخورد، یعنی رنج دیگران را میخواهد عامل آسایش خود کند. دوم این که آه و نفرین صاحبان این اموال در ذات این اموال هست. شخصی که مال مردم میخورد و اونها ناراضی هستند، ظلم هست، آه و نفرین صاحبان اموال در ذات این اموال هست و این شخص دل آتش گرفتی صاحبان این اموال را در فضای وجود خود میکند، میشه بر آتش. موجب میشه بر که در فضای اجتماع اختلاف طبقاتی شدید ایجاد کند، دسترنج دیگران را برای خود میگیرد و نمیگذارد اشخاصی که زحمت کشیده اند پولی به دست آورده اند به زندگی خودشون بپردازند. و از اون طرف نفرین خدا در این اموال هست، هم نفرین مردم و آتشی که به دل مردم افتاده و انعکاسش در این مال قرار گرفته، مثل لقمه حرام اختلاف شدید طبقات ایجاد میکند، و از اون طرف نفرین و عذاب خدا در این مال هست. به همین جهت هست که بزرگان دین، اولیاء خدا، حتی از مال شبهنات هم پرهیز میکنند. اینقدر ورع و تقوا دارند، از شبهنات هم پرهیز میکنند. مال حرام مایه عذاب در آخرت هست. ان اعظم الحسرات یوم القیامه، امیر مؤمنان علیه السلام، بزرگترین حسرت روز قیامت این هست، حسرت رجل، پشیمانی و حسرت خوردن و دریغ خوردن مردی است که کسب مالا فی غیر طاعت الله، مال حرام را در زندگیش آورده. ما همیشه نگران این هستیم که چرا دعاهای ما اجابت نمی شود. یکی از عواملی که موجب این می شود دعا مورد عنایت خدا قرار نگیرد این هست که شخص دعا کننده باطنش آلوده هست به مال حرام، زندگیش آلوده هست به مال حرام. لذا یکی از آثار بد زندگی ناسالم اقتصادی و لقمه حرام عدم استجابت دعاست. لذا امام صادق علیه السلام می‌فرماید هر کس دوست دارد دعایش اجابت شود، کسب کارش رو پاک کنه، حلال کنه، از راه حلال مال به دست بیاره، ولو کم ولی برکت داره، و در راه حلال خرج کنه. مال حرام ولو زیاد باشه آتشیست که نفرین صاحب مال در اون هست و عذاب خدا. و بعد می فرماین انسان یه لقمه حرام را ترک کند نزد خدا محبوب تر است از نماز هزار رکعتی. این قدر مهم هست. نماز که ما میخوانیم دو اثر دارد. یک اثر تکلیفی است، اثری است که ما وقتی نماز خوندیم نماز برگردن ما برداشته میشود، دیگه نیازی نیست نماز بخوانیم. و یک اثر دیگری هم دارد و اون قبولی نماز هست. یه وقت نماز ساقط می شود به گردن انسان وقتی که انسان خوند به هر شکل، اما یک موقع هست که قبول می شود. قبولی نماز هست که آثار و برکات در دنیا و آخرت دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمایند می‌فرمایند هر کس یک لقمه حرام بخورد 40 شبان روز نماز او قبول نیست. 40 شبان روز نماز خونده، از گردنش ساقط شده، اما قبول نیست. 40 روز دعاش اجابت نمیشه. و هر ثمره‌ای بر این حرام خوری مترتب شده، زندگیش آباد شده، فرده شده، روز قیامت با آتش از او گرفته میشه. این آثار بد اقتصاد ناسالم هست. امیر مؤمنان علیه آلاف و تحیط و سنا در زمان خودش می‌فرمایند عین المتبرعون فی مکاسبهم، کجا رفتند اون انسان‌هایی که در تجارتشون اهل ورع بودند، کجا رفتند در زندگی اقتصادیشون سر سوزنی خطا نمی‌کردند، کجا رفتند اینها که تجسم عینی اقتصاد سالم بودند. به همین خاطر ما باید در زندگی خود اقتصاد سالم داشته باشیم. کم فروشی، گران فروشی، رشوه، اختلاس، کمکاری، راندخاری، با هر توجیهی به هر شکل که باشه، از نای هر کس که باشه، این موجب میشه مالی که به دست آمده در خانه رفت این آتشیست که به خانه خود میبرد، آتشیست که هم خود میسوزاند و هم خانوادش. این چنین است که یک انسان مؤمن دارای زندگی اقتصادی سالم هست. خدایا به همه ما زندگی اقتصادی سالم عنایت کن، همه ما را در راه دینداری حفظ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و اولهم محمد و آله المعصومین، أئمة المسلمين علي الأمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين و موسی بن جعفر الکاظم الطاهر الطهر و علی بن موسی الرضا المرتضی و محمد بن علی الجواد و علی بن محمد الحادی و الحسن بن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی جل الله علی عباده و امنائه فی بلاده بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فانها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم با مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب عنایات الهی است. در خطبه دوم به اختصار پیرامون چند موضوع سخن میگوییم. از عنایات ویژه خداوند به ایران اسلامی و استان پاک ولایت مدار بوشهر با فرهنگ و تاریخی تابناک که مورد لطف قرار داد و باران رحمتش را بر ما باریدن گرفت سپاسگزار. شکرگزار این نعمت هستیم که لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدایا ما شاکر درگاه تو هستیم از نزول رحمت بارانت. دادگاه فرمایشی ترور رفیق حریری را محکوم میکنیم. این دادگاه بیش از آنی که دادگاه باشد ظلمگاه است. دادگاه امریکایی اسرائیلی این ترور که در پی این هستند که حزب الله عزیز را محکوم بکنند و خلع سلاح کنند، اینان در این اندیشه هستند که فکر میکنند با تحت فشار قرار دادن حزب الله، حماس، ایران و کشورهای انقلابی میتوانند بیداری جهانی مردم را کنترل کنند. اما نمیدانند که هرچه تلاش کنند چون باطل هستند به شکست خود نزدیکتر می شوند. شما می بینید که شوروی سابق که اندیشه بی خدایی داشت و کمونیسم و در عرصه اقتصاد اجتماعی دارای تفکر سوسیالیسم بود چگونه فروپاشی گردید و متلاشی شد. الان تاریخ جهان در آستانه تحول عظیم هست و ایران اسلامی پرچمدار این تحول هست. امریکا و اسرائیل و تمامی کشورهای اقماری اونا در یک سراشیبه تند سقوط قرار گرفتند. شما میبینید در تونس، در اردن، در بسیاری از کشورهایی که تابع اندیشه های استکباری بودن چه وقایعی رخ میده. هرچه بیشتر تلاش بکنند مطمئن باشند به سرنوشت شوروی دچار خواهند شد، اما نه اینکه چند کشور استقلال یافته شوند، چنان متلاشی خواهند شد که جهان به نور عظمت حضرت بقیة الله الاعظم منور خواهد شد که این انقلاب با رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای سپاه اون حضرت خواهد گردید. استان بوشهر همواره استانی امن، آرام، با آرامش کافی بوده، اما متاسفانه در برخی از نقاط استان ناامنی مشاهده می شود که باید تمامی دستگاه های زیربط به ویژه نیروی انتظامی در این رابطه هم اندیشه نظارت بالا و هم حوزه عملیاتی گسترده تر داشته باشد. مردم هم کمک خواهند کرد و نخواهند گذاشت که استان ولایت مدار بوشهر توسط چند شخص جنایتکار دچار ناامنی شود. جدا تقاضا میکنم از تمامی دستگاه‌های مرتبط با امنیت استان به ویژه نیروی انتظامی در این عرصه با تلاش بیشتر، نظارت بیشتر و گستردگی حوزه عملیات وارد شوند و انشاءالله این اندک ناآرامی هم که هست که میبینیم توسط اراذل و اوباش در برخی از مناطق کوهستانی برطرف شد. روز سه‌شنبه اربعین حسینی است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا و بقي الليل و النهار. در تاریخ نقل شده است که نزدیک اربعین کاروان اسارت خانواده حضرت ابا عبدالله الحسین که از شام حرکت کرده بودند به نزدیکی های کربلا رسیدند. مقصد مدینه بود، اما اینان گفتن اول باید به کنار مرقد مطهر حضرت ابا عبدالله و شهدا بره. کاروانی که سراسر غم بود، بچه های یتیم، دختران یتیم، اسیر. سپه سالار این کاروان اسارت و غم حضرت زینب سلام الله علیها نقل شده هست اینان مثل روز اربعین به کربلا رسیدن، اما وقتی که این شتران نزدیک قتلگاه رسید دیدن مثل برگ خزان این دختران پسران حضرت زینب فرود آمدن. هر کس قبلی در بغل می گرفت، اما حضرت زینب رفته بود کنار قبر ابا عبدالله الحسین، فریاد می زد با حسینا و حسینا بودن اما حسین جان چقدر بعد از تو رنج کشیدم، چقدر این خانه به آن خانه شده، چقدر این شهر و اون شهر به اسارت خواهرت بردن. همون خواهری که شما اون گونه احترام میکردید چطور زیان آخورده حسین جان؟ اگر نامحرم نبود نشان بیدن حسین، بچه هات رو همه حفظ کردن، همه در آغوش گرفتم، اما شرمنده ی رقیه هستم در خرابه های شام. حسین جان باور میکنی زینب این گونه شده باشد؟ چون یک پیر زن سال خورده که نمازش را نشسته میخواند حسین، تنهایم مرا کشت حسین، دوریت مرا کشت حسین. وقتی که به مدینه رسیدند زنان مدینه اطراف زینب گرفته بودند سلام الله علیها، هم عزاداری میکردند. ایشون توضیح میداد جریان کربلا، دیدن یک آقای آمد شوهر حضرت زینب بود، جعفر بن ابی طالب بود، آمد نزدیک، بیمار بود، یک نگاهی به این جمعیت کرد گفت اینه زینب، اینه زینب، زینب من کجاست؟ حضرت زینب خطاب به شما رسید که گفت انا زینب، من زینب. گفت انت زینب، تو زینب، تو که این گونه نبودی، این طور قدم خم نشده بود. گفت غم حسین مرا شکر.
صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، وجود مبارکش را از جمیع بلیا تردان سما انسون محفوظ بدار، چشم ما را به جمال مبارک آقا روشن و منور بگردان، به جمیع خدمت گذاران نظام توفیقات و روزافزون عطا بفرما، طول عمر با عزت و ثابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم الخبری بگردان، شهدا امام شهدا با شهدای کربلا محشور بفرما، حاجت حاجتمندان بقا بگردان، مرزای اسلام مرزای آذر مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، مکر استکبار و اشد بد به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشان در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آل بیت طیبین الطاهرین.